اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW Ozodi TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی در ناحیه قوبادیان ولایت ختلان افراد را جستجو دارد که پروسسوری کامپیوترهای دو مسجد را در این منطقه دزدیدند. در این پروسسورها نوار روائی ساکنان و عبادتی آنها در مسجد نگاهداری می شد. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر می شنوید. مقامات انتظامی در ناحیه قوبادیان روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که با آنها درباره گم شدن خاطره دوربین های ویدیوی دو مسجد جماعت ناصر خسروی ناحیه شکایت رسمی شده است و جستجوی دزدها ادامه دارد. میرزا سعید صبوراف مسئول اداره دین در حکومت ناحیه قبادیان گفت این پروسسورها روز 7 سپتامبر امسال از مسجد دهه خشت عریق و گذرگاه رابرده شدند.
بعض کامپیوتر گشته یعنی چرا زین که کی بوده این چه دیگه البانی نماز پیشین نماز عصر شده گفته سوزن او گفته سوزن اوریش دادن کدومش که همش در صندوق اوهانه گرفتمونه گفتیم کدومش که صندوق اوهانه نداد تو صندوق اوهانه گفتنه شد نامداری میشتن.
منظور صبوروف این است که کامپیوترهای مسجدها در جای نمایان یا محضر عام نگاه داره می شوند تا مورد توجه افراد به قبل او جنایت پیشه قرار نگیرند. مقامات در قبادیان می گویند دوربین های نظارتی به هدف ثبت حرکت نمازگزاران و روائی ساکنان نصب شده بود و پروسسوری پیوسته به کامپیوتر این دوربین ها می توانست به هدف فروختن یا حفظ نوارها دزدیده شود. دلمراد علی مردانوف رئیس دهه گذرگاه به رادیو آزادی گفت این دوربین ها را از پول جمع آورده نمازگزاران در چند سال پیش خریده بودند.
مردمایی که ما همونو جمع کرده یکنیم تا ملیسا آمدن همش آمدن در خبر دمجر شد.
رستم یک ساکین دهه خشتریق میگوید از دزدی در مسجد سخت نگران شدند و منتظر هستند که مقامات انتظامی متهمان را بازداشت و آنها را مجازات میکند. حادثه دزدی در داخل مسجد مکان عبادت و نیایش مردم هرچند کم نظیر است ولی در گذشته هم رخ داده است. معمول ترین این حادثه ها گم شدن پای افزار، تلفن و دیگر اشیای نمازگزاران میباشد. در یک حادثه سالهای گذشته از مسجد مرکزی دوشنبه یک جزدان مرد نمازگزار گم شده بود. سال 2013 در مسجد امام اعظم شهر بستان چکلاوی سابق از جیب یک نمازگزار $6,000 مبلغ را دزدیده بودند. شریعت دزدی را گناه می داند و دست دادن به مال مردم در مسجد را روحانیان گناهی باز هم عظیم‌تر می گویند. ولی برخی می گویند احتمال در برابر بیکاری و نیازمندی دست به معیارهای اخلاقی و معنوی نگاه نمی دارند. گلگونه حقجوی یک ساکن ناحیه قبادیان گفت
من الان گوشنا به شعر میزنم دا عرفیت میگه که گوشنا به شعر میزنم میبینی که خیلی ساعت بیکاری این تو موجودات برگشتون مثل نیست میبینی دیگه وقتا من اتومن مونگیول که من
گذشتن دوربین های نظارتی حدود 10 سال پیش بعد دستور مقامات در کارخانه و اداره های دولتی و مسجدها حتمی شد. ناحیه قبادیان در 220 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است. بیش از 60 ساکن این ناحیه با شمول کودکان و نورسان در 3 سال پیش به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
خبر احتمال افشودن 182 زندانی ظاهراً محبوسان سیاسی خانواده بسیاری از آنها را خوشحال کرده است. بنابر خبرها این اف در آستانه تجلیل از 24مین سالگرد قبول قانون اساسی تاجیکستان صورت خواهد گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. زرینه نبی و همسر وکیل مدافع زندانی بزرگمهری یارف میگوید از زمان شنیدن این خبر جای نشست نمییابد. بزرگمهری یارف که با جرم افرادگرایی به احترامی به نماینده دادگاه و تأخیر نماینده حکومت به 28 سال زندان محکوم شد، با باور خودی او و نزدیکانش یک زندانی سیاسی است. زرین نبیه و روزی 12 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمال عفو زندانی ها را به او برادر و خواهر بزرگ می در خارجه رساندم. آنها گفتند که چنین اطلاع را سیف الله سفرف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در حاشیه نشست ورشب بیان کرد.
اما خود از بوق این شخصا جمشید گل سوال داده باشد که بزرگ می آزاد می شود نمی شود و یا وای کدیم هم گفتیم همی خدا مکمش هب روز و دعا دارم که همی وای شود همی که هر بوار میکنیم من از خوشیت بود که خیلی می شود که من نمی کنم خوشی در خوابی اون در زمین البته البته ما شب روز بوار میکنیم همی راه زنیم روم
چند دیگر از آیله محبوسان گفتند رسمن کسی آنها را درباره عفو احتمالی آگاه نکرده است، اما شنیدن این خبر امید رهایی یا کم شدن مهلت جزای پیوندانشان را در دل آنها بیشتر کرده است. مقامات تاجیکستان وجود همه گونه محبوسان سیاسی را در زندانهای کشور رد میکنند. مقامات میگویند آنهایی که از جانب سازمانهای بین المللی زندانی سیاسی نام برده میشوند با جنایت های مختلف به محبس رفتند. با این حال در مورد عفو احتمالی خبرهای زد و نقیض صدا می‌دهد. دو روز پیش با تکیه به سخنان سیف الله سفرف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی خبر آمادگی تاجیکستان برای عفو 182 زندانی از جمله محبوسان سیاسی نشر شد. سیف الله سفرف افزود دقیق نمی‌داند این مسئله رسما در دالان‌های حکومت در حال بررسی است یا نه، ولی تاکید کرد که خبر تهیه فهرست افراد مورد عفو را از مطبوعات شنیده است. و افزود اگر این خبر را از حکومت می گرفتیم در جلسه می گفتیم. این گپ در بیرون جلسه بود و اصلا باید پهن نمی شد. این برای خوش کردن آن شهروندانی بود که در دیگر دولت ها هستند و جنایت نکردند. در پس منظر این خبر روز 11 سپتامبر از پیلوس نیز با تکیه به منبعش در وزارت عدلیه تاجیکستان گفت 182 نفر و ظاهرا زندان های سیاسی عفو خواهند شد. اما بعضی از مقامات رسمی تاجیکستان از وجود طرح عفو اظهار بیخبری کردند. عزت الله شریفوف معاون وزیر عدلیه و رئیس زندانهای تاجیکستان گفت همین گونه طرحی را روی دست ندارند و گفت این حرفا هیچ اساسی ندارد.
برادر علی سلام علیکم، این گفتار من
همچنین محمد علی وطنزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوقی گفت خبر ندارد کسی که این خبر را میگوید از کدام منبع گرفته است، همان آدم باید شرح دهد.
خیر من چیزی که من نمیدونم اینا من نمیدونم، من خبر ندارم، من نمیدونم. اگر کسی این خبر را میگوید
در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 مراتب قانون عفو محبوسان و بازداشته ها قبول شده است. عفو طلایی بار آخر در ماه آوگوست سال 2016 قبول شده نسبت به 12,000 نفر تطبیق شد. هدف تطبیق قانون عفو در تاجیکستان تلاش مساعدت در بازگشت محبوسان به حیات آسایشته و جلوگیری از صادر شدن جنایت های بیشتر در آینده می باشد. در نوبت اول نابالغان و زنان و زندانیان سال خورده مورد عفو قرار گرفتند، ولی در اکثر این تصمیم ها افراد صرف نظر شدند که خود را زندانی سیاسی عنوان می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات امنیتی ولایت سوغد عبدالشکر حکیموف یک شهروند تاجیکستان را که ماه ایول از مسکو به خوجند استرداد شد بعد بازپرسی و سنجش قضیهش آزاد کردند. تفتیش پرونده حکیموف معلوم کرده است که او که از سال 2012 بیرون از قلمرو تاجیکستان زندگی میکند به اعمال جنایی دست نزده است، بنابراین پرونده او قطع و خودش از بازداشتگاه رها کرده شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دادستانی ولایت سوغد میگوید مقامات امنیتی علیه حکیموف 30 ساله با اتهام تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز کرده بودند، ولی بنابر صدقاً پشیمان شده اختیاری به وطن برگشتن او پرونده را قطع کردند. مقامات گفتند که زمان زندگی در تاجیکستان عبدالشکر حکیموف با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط برقرار کرد و با همین سبب مورد شبهه و توجه مقامات حفظ قانون قرار گرفت. دادستانی سعود گفت که نسبت به عبدالشکر حکیموف هنوز 3 سال پیش بر اساس ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز شده بود. قضیه عبدالشکر حکیموف شام 12 ایول سال جاری زمان رسانه این شد که حامیان حقوق انسان و همسرش در مسکو از مجبوراً برگردانیدن این کارمند اختیاری یک سازمان دفاع از حقوق انسان در روسیه سر و صدا بلند کردند. حاجرخان مهدیخان و همسری عبدالشکر حکیموف روز 12 ایول حادثه را بودن شهرش را چنین نقل میکند.
پشل که کبیش نه رابطو ود.
شهری من صبح با کار رفت و ساعت 6 بیگاه من از رقم کهنه او اسمس گرفتم که او را رابودند. معلوم بود که اسمس سراسیموار نوشته شده است. زیرا
видно, что человек по пхах торопях писал с ошибками там.
خواهری عبدالشکر مولوده حکیموف با فرودگاه دمدیدوو شتاب، اما عبدالشکر حکیموف علکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود. ولی خودی عبدالشکر حکیموف ضمن بررسی پرونده اش گفته است که او را کسی از مسکو به تاجیکستان استرداد نکرده، خودش اختیاراً 12 ایول به خوجند آمد و فردای آن روز به مقامات تسلیم شد. منابع این نهاد روز 11 سپتامبر برادیوی آزادی گفتند که ماه می همین سال حکیموف با کمک پدرش به مقامات مراجعه کرد و از آنها خواست که او را عفو کنند. تا لحظه های آماده شدن این گزارش امکان ملاقات و صحبت با خودی عبدالشکر حکیموف دست نداد. بنابر اطلاع دادستانی سوغ در نیم سال اولی سال روان مثل عبدالشکر حکیموف 15 ساکنی ولایت سوخت که به گمان دست داشتن در صادر کردن جنایت های مربوط به افرادگرایی و فعالیت در حزب و سازمان های ممنوع بر ضد آنها پرونده های جنایی بازگردیده تحت جستجوی جنایی قرار داشتند، اختیاراً به وطن برگشته خود را به مقامات تسلیم کردند. جواباً مقامات تفتیشاتی پرونده آنها را قطع کرده از جوابگری جنایی آزاد کردند.
شباس نعمت‌اللهیف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به باکس میانی دانشجویان با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا اید به تایکواندو در قزاقستان 8 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. شباس نعمت‌اللهیف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به باکس میانی دانشجویان که در شهر الیستای قلمیخستان روسیه طول 6 روز ادامه کرد، در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه جهانی که تحت سرپرستی فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشجویان دایر گردید، بیش از 100 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه تنها یک ورزشکار شباس نعمت‌اللهیف دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد 3 پیروزی بر مشزن ها از لیتوا، تایبی، چین و بلاروس به فینال برآمد. شباس در قوازمای نهایی بر محمد رسول سلیمان ویروسیگی دست بالا شده با عنوان قهرمان جهان میانی دانشجویان دست یافت. شباس تحت رهبری پدرش عباس نعمت‌اللهیف تمرین میکند. مربی ورزیده باکس عباس نعمت‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با مسابقه قهرمانی جهان میان دانشجویان در شهر دوشنبه در تالار باکس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان خوب آمادگی دیدیم. در اینجا تمام شرایط ها مهیا است. شباس در قهرمانی جهان بر همه رقیبانش دست بالا شد. او مشت‌زن خداداد است و خیلی هنر زیبا نشان داد.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا اید به تایکواندو که در شهر اتراوی قزاقستان برگزار شد 8 مدال، 2 نشانی طلا، 3 نقره و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیه تایکواندو WTF تاجیکستان، در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا حدود 400 ورزشگر از 15 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشگر داخل بود. دو مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد حسن شومحمدوف و امل ابراهیموف در سبقت جوانان آوردند. مدال های نقره را رمضان میرزایف، محمد حسین شومحمدوف میانی جوانان و مصنوی خوجایف بین نورسان صاحب شدند. نصیبه دولت و ولطف‌الله علی جان در سبقت جوانان، اسلانبک فوزیلوف در سبقت نورسان مدال های برنجی گرفتند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنر آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته اومدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزهای تاجیکی رو یاد بگیره. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمیشود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارت موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچونه، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف میشوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند.
از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر، چون که ملت یک چیز تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارت بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک من تاجیک، تو یهود من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشور دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. با خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در کش میزد.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه، از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دل آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دل آدم تنگ میشه. اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی.
دوشنبه رو چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه من دو سال پیش بودم هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی کنسرتی جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در اونجا بزرگ شدم دیدم، شکر خدا خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری با اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مردمی توجیک به قول شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی توجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت‌های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارت رستورانی، توری میگن رستوراتورسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
Oh, that was a این چی بی رحمی است که بینا تو جون